تراکه 118 صفحه 402. رسول خدا صلی الله علیه و آله به جد ابن قیس برخورد و به او فرمود: ای ابا وهب، آیا برای این جنگ با ما حرکت نمی کنی؟ گویا از دیدن زنان زرد پوست خودداری نمی توانی کرد. عرض کرد: یا رسول الله، به خدا سوگند قوم و قبیله من می دانند که در میان آنان هیچ کس به اندازه من علاقه به زن ندارد و من می ترسم اگر با شما حرکت کنم و به این سفر بیایم از دیدن زنان رومی نتوانم خودداری کنم، لذا استدعا دارم مرا مبتلا مکن و اجازه بده در شهر بمانم. از سوی دیگر همین شخص به گروهی از قوم خود گفت: هوا بسیار گرم است، در این هوای گرم از خانه و زندگی خود بیرون مروید. پسرش گفت: آیا خودت فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله را مخالفت می‌کنی؟ بس نیست؟ اینک مردم را سفارش می‌کنی که گرمی هوا را بهانه کرده آن جناب را مخالفت کنند؟ به خدا قسم، خداوند در همین باره آیه‌ای می‌فرستد که تا قیام قیامت مردم آن را بخوانند و تو رسوا شوی. اتفاقا خدای تعالی این آیه را فرستاد: و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی علا فی الفتنت سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. آنگاه جد ابن قیس اضافه کرده گفت که محمد خیال می کند جنگ با روم هم مثل جنگ با دیگران است، ولی من خوب می دانم که احدی از این مسلمانان از این جنگ بر نخواهند گشت. پاورقی یکم. مؤلف: در این باره روایات بسیار دیگری از طرق شیعه و سنی وارد شده است. پاورقی یک، تفسیر قومی، جلد یک، صفحه 295 تا 299. ادامه متن: و در کتاب عیون به سند خود از علی ابن محمد ابن جهم روایت کرده که گفت: من وارد مجلس مأمون شدم و علی ابن موسی علیه السلام نیز در آنجا حضور داشتند. مأمون رو به آن حضرت کرد و گفت: یا ابن رسول الله، آیا نظر شما این نیست که انبیا معصومند؟ فرمودند: چرا؟ مأمون در ضمن پرسش‌های خود پرسید: یا ابل حسن، پس آیه افالله و انکلم از انت لهم چه معنا دارد؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود: این از قبیل مسئله معروف در به تو میگویم دیوار تو بشنو است. خدای تعالی در این آیه روی سخن خود را به پیغمبرش کرده، ولیکن مقصودش امت اوست. و همچنین است آیه: لئن اشرکت لیهبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک بورزی عملت بی اجر می شود و مسلماً از زیانکاران خواهی شد. و نیز آیه: ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اگر نبود که ما تو را ثابت قدم کرده بودیم، چیزی نمی ماند که تو هم مقدار کمی متمایل به ایشان می شدی. مأمون گفت: درست فرمودی یا ابن رسول الله. پاورقی یکم. مؤلف: مضمون این روایت درست مطابق بیانیست که ما در معنای این آیه گذراندیم، نه آن حرفی که دیگران زدند و گفتند اذن دادن آن جناب به این که منافقین تقاعد بورزند ترک اولایی بوده نه گناه. زیرا اگر ترک اولا می بود، دیگر معنا نداشت که عتاب در آیه از قبیل درب تو می گویم دیوار تو بشنو بوده باشد. و در الدرالمنصور است که عبدالرزاق در کتاب المصنف و ابن جریر از عمرو ابن میمون عودی روایت کردند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله دو کار کرد که در آن دو کار هیچ گونه دستوری نداشت. یکی این که به منافقین اجازه تقاعد داد و دیگر آن که اسیر گرفت. و خدای تعالی در برابر این دو عمل فرمود: افالله انک لما ازنت لهم. پاورقی دوم. مؤلف: اشکالهایی که بر این روایت وارد است از بیان گذشته ما معلوم شد. پاورقی ها: یک، عیون و اخبار رضا، جلد یک، صفحه 202، باب 15، حدیث یک. دو، الدرالمنصور، جلد 3، صفحه 247. ادامه متن: و در تفسیر قومی در ذیل آیه ولو اراد الخروج لاعدوا له عدتا، و همچنین در ذیل آیه بعدش گفته است: عده‌ای هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله تخلف کردند که دارای نیت صادق و بصیرت در دین بودند و هیچ شک و تردیدی در عقایدشان رخنه نکرده بود، لیکن پیش خود گفته بودند ما بعد از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردند به او ملحق می شویم. از آن جمله یکی ابو خیثمه بود که مردی قوی و دارای دو همسر و دو آلاچیق بود. همسران وی آلاچیقهایش را پاشی کرده در آن آب آشامیدنی خنکی فراهم نموده و طعامی تهیه کرده بودند. در همین بین که رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان را دستور حرکت داد، او سری به آلاچیقهای خود زد و در جواب هوای نفس خود که او را به استفاده از آنها دعوت می کرد گفت: نه، به خدا سوگند این انصاف نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینکه خدای تعالی از گذشته و آینده او در گذشته حرکت کند و در شدت حرارت و گرد و غبار و با سنگینی سلاح راه بپیماید و در راه خدا جهاد کند، آنگاه ابو خیثمه که مردی نیرومند است در سایه آلاچیق و در کنار همسران زیبای خود به عیش و لذت بپردازد. نه، به خدا سوگند که از انصاف بدور است. این بگفت و از جا برخاست، شتر خود را آورد و اساس سفر را بر آن بار کرد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق شد. مردم وقتی دیدند سواری از دور می‌رسد، به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش دادند. حضرت فرمود باید ابو خیثمه باشد. ابو خیثمه نزدیک شد و جریان خود را به عرض رسانید. حضرت جزای خیر برایش طلب نمود و برای او دعای خیر فرمود. ابو ذر نیز 3 روز از رسول خدا صلی الله علیه و آله تخلف کرد. جریان کار او این بود که شترش ضعیف و لاغر بود و در بین راه از پای در آمد و ابو ذر ناگزیر شد اساس خود را از پشت شتر پایین آورده به دوش خود بکشد. پس از 3 روز مسلمانان دیدند مردی از دور می رسد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش دادند. حضرت فرمود باید ابو ذر باشد. گفتند آری، ابو ذر است. حضرت فرمود به استقبالش بروید که او بسیار تشنه است. مسلمانان آب برداشته به استقبالش شتافتند. ابو ذر خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید در حالی که ظرفی آب همراه داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود آب داشتی و تشنه بودی؟ عرض کرد بلی. فرمود چرا؟ عرض کرد در میان راه به سنگ گودی برخوردم که در گودی آن آب باران جمع شده بود. وقتی از آن چشیدم دیدم آب بسیار گوارایی است. با خود گفتم از این آب نمیخورم مگر بعد از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن بیاشامد. حضرت فرمود ای ابا ذر، خدا رحمتت کند. تو تنها زندگی میکنی و تنها هم خواهی مرد و تنها محشور خواهی شد و تنها به بهشت خواهی رفت. ای ابا ذر، مردمی از اهل عراق به وسیله تو سعادتمند می شوند. آنان به جنازه تو بر می خورند. تو را غسل و کفن کرده بر جنازت نماز می خوانند و دفن می کنند. راوی سپس اضافه کرده در میان کسانی که از آن جناب تخلف ورزیدند، عده‌ای از منافقین بودند و عده‌ای هم از نیکان که سابقه نفاق از ایشان دیده نشده بود. از آن جمله کعب ابن مالک شاعر و مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه رافعی بودند. بعد از آن که خداوند توبهشان را قبول کرد، کعب گفته بود من از خودم در تعجبم، زیرا هرگز به یاد ندارم که روزی به مثل آن ایامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت می کرد سرحال و نیرومند بوده باشم و هیچ وقت جز در آن ایام دارای 2 شتر نبودم. با خود می گفتم فردا به بازار می روم و لوازم سفر را خریداری می کنم، بعدن خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسانم. به بازار می رفتم ولیکن حاجت خود را بر نمی آوردم تا آنکه به هلال ابن امیه و مرارت ابن ربی برخوردم. آن دو نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله تخلف کرده بودند. باز هم متنبه نشدم، با آن دو قرار گذاشتم که فردا به بازار برویم. فردا به بازار رفتیم ولی کاری صورت ندادیم. خلاصه در این مدت کار ما این بود که مرتب می گفتیم فردا حرکت می کنیم و حرکت نمی کردیم، تا یک وقت خبردار شدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر می گردد. آن وقت دوچار ندامت و شرمساری شدیم. پس از پایان جنگ وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه نزدیک شد، به استقبالش شتافتیم تا او را تهنیت بگوییم که به حمد الله به سلامت برگشته، ولیکن با کمال تعجب دیدیم که جواب سلام ما را نداد و از ما روی گردانید. آنگاه متوجه برادران دینی خود شده به ایشان سلام کردیم. ایشان هم جواب ما را ندادند. این مطلب به خانواده های ما رسید. وقتی به خانه آمدیم دیدیم زن و بچه های ما نیز با ما حرف نمی زنند. به مسجد آمدیم دیدیم احدی نه به ما سلام می کند و نه هم کلام می شود. لاجرم زنان ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شده به عرض رسانیدند. شنیده ایم که شما بر شوهران ما غضب فرموده ای. آیا وظیفه ما هم این هست که از آنان کنارگیری کنیم؟ حضرت فرمود نه، شما نباید کنارگیری کنید، ولیکن مواظب باشید با شما نزدیکی نکنند. وقتی کار کعب ابن مالک و دو رفیقش به اینجا کشید، گفتند دیگر مدینه جای ما نیست، زیرا نه رسول خدا صلی الله علیه و آله با ما حرف می زند و نه احدی از برادران و قوم و خیشان. پس بیایید به بالای این کوه رفته به دعا و زاری بپردازیم. بالاخره یا خدا از تقصیرات ما می گذرد و یا آنکه همانجا از دنیا می رویم. این سه نفر از شهر بیرون شده و به بالای کوه زباب رفتند و در آنجا به عبادت و روزه پرداختند. زن و فرزندانشان برایشان طعام آورده به زمین می گذاشتند و بدون اینکه حرفی بزنند بر می گشتند و این برنامه تا مدتی طولانی ادامه داشت. روزی کعب به آن دو نفر دیگر گفت رفقا، حال که به چنین رسوایی و گرفتاری مبتلا شده ایم و خدا و رسولش و به پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله خانواده های ما و برادران دینی من بر ما خشم گرفتند و احدی با ما هم کلام نمی شود، ما خود چرا به یکدیگر خشم نگیریم؟ ما نیز مسلمانیم و باید دستور پیغمبر را پیروی نموده با یکدیگر هم کلام نشویم. اینک هر یک از ما به گوشه ای از این کوه برود و سوگند بخورد که دیگر با رفیقش حرفی نزند تا بمیرد و یا آنکه خدا از تقصیرش درگذرد. مدت 3 روز هم بدین منوال گذرانیدند و یکی و تنها در کوه به سر بردند، حتی طوری از یکدیگر کناره گرفتند که یکدیگر را هم نمی دیدند. بعد از 3 روز یعنی در شب 3 رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه ام سلمه بود که آیه توبه و مژده مغفرت ایشان نازل شد و آن آیه لقد تاب الله بالنبی علی المهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره بود. امام صادق علیه السلام فرمود آیه شریف اینطور نازل شده و مقصود از مهاجرین و انصار ابوذر، ابو خیثمه و عمیر ابن وهب بود که از رسول خدا صلی الله علیه و آله تخلف ورزیده بعد به وی ملحق شدند. آنگاه راوی درباره آن 3 نفری که آیه و علی الثلاثه الذین خلفوا در حقشان نازل شده گفته عالم امام علیه السلام فرمود آیه اینطور نازل شده و علی الثلاثه الذین خالفوا، زیرا کلمه خلفو به معنای تخلف قهری است که مرتکبش تقصیری نداشته و سزاوار ملامت نیست. حتی اذا زاغت علیهم الارض و به ما رهبت، از این روز زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ شد که نه رسول خدا صلی الله علیه و آله با ایشان هم کلام می شد و نه برادران دینی و نه زن و فرزندانشان، و به همین جهت مدینه بر آنان تنگ شد و ناگزیر از مدینه تار و مار شدند و وقتی خداوند دید به راستی نادم شدند توبه ایشان را قبول کرد. پاورقی 1. مؤلف به زودی گفتاری درباره این دعایه و روایاتی که در تفسیر آن دو وارد شده از نظر خواننده خواهد گذشت. و در تفسیر عیاشی از مغیره روایت شده که گفت من از او امام شنیدم که در خصوص آیه ولو اراد الخروج لعد له عده می گفت مقصود از عده نیت و تصمیم است و معنای آیه این است که اگر می خواستند خارج بشوند می شدند. پاورقی 2. مؤلف این روایت صرف نظر از ضعفی که دارد و صرف نظر از اینکه مرسل است و راویانش معلوم نیستند و نیز علاوه بر اینکه مزمر است، یعنی معلوم نیست که مطلب را از چه کسی نقل کرده، با لفظ آیه هم تطبیق ندارد و خدا داناتر است. و در دارالمنصور آمده که ابن اسحاق و ابن منذر از حسن بصری روایت کردند که گفت عبدالله ابن ابی و عبدالله ابن نفتل و رفاعت ابن زید ابن تابوت از بزرگان منافقین و از کسانی بودند که علیه اسلام و مسلمین همواره نقش چینی می کردند و در باره آنان آیه لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا
لکل امورا نازل شد.
پاورقی سوم. پاورقی ها 1. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 284 تا 296. 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 89 حدیث 60. 3. الدور المنصور جلد 3 صفحه 257.